برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام، که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی،
برای آزادی، برای آزادی. چقدر دلم تنگ شده بود برای صدای شروین و این ترانش و این تیتراژی که چندین ماه در طول اعتراضات سراسری با هم برنامه رو شروع میکردیم باهاش. برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی. چه شعری داره واقعا این کار، یعنی همیشه و هنوز و هر لحظه از زندگی در ایران رو به معنای واقعی با این ترانه بهمون یادآوری میکنه. نمیخواستم امروز برنامه رو غم‌آلود و سنگین و اینها شروع کنم که حالا کردم. البته راستش غیر از این که سالگرد کشته شدن مهسا امینی خیلی نزدیکه و خلاصه گاهی یه یادآوری بد نیست، حال خودم هم خوب نبود امروز، یکم خسته بودم از زندگی، از اتفاقات، از آدما، پیش میاد دیگه. فرشید شاد و شنگولم بالاخره توی روزهای معمولی و عادی زندگی، روزهای به قول خارجکی‌ها داون میشه، ولی خوبیش اینه که هر وقت این اتفاق افتاده و من حالم بد بوده یا حالا اتفاقی توی زندگی شخصیم افتاده که ممکن بود کمی برنامه رو تحت تأثیر قرار بده، همین که برنامه رو شروع کردم انگار یه انرژی خاصی از این گوشهای شما و اینکه دارین منو میشنوین مثل یه رفیق صمیمی و بیریا که هیچ وقت بد رفیقشو نمیخواد، این انرژی همیشه به منتقل شده، یه آدرنالینی در من ترشح شده مثل همین الان که با یه انرژی مضاعف برنامه رو ادامه دادم. مطمئنم امروزم همین جوریه. میدونم خب عادت کردین وقتی برنامه فرشید شروع میشه حالا هواتون عوض بشه و یه ذره بخندین و مثل همیشه که میگم نمک فلفل بزنم به خبرها و یه ذره قابل هضمشون کنم از اون سنگینی غم و غصه و درد و خبرهای عجیب و غریبی که میاد و اطرافتون هست یکم کم کنید، یه ذره سبک بشید. به اونجا هم میرسیم به اونجا، اصلا نگران نباشید. برنامه امروز قرار نیست که همینطوری ادامه داشته باشه، همیشه خب آخرهای برنامه دلی میشد، امروز حالا دیگه همین اولش یه ذره اینجوری شد دیگه. فکر نکنین حالا چون محرمه فرشید برنامه رو یه وقت حسینی شروع کرده، نه بابا این خبرها نیست، اونا که منو میشناسن میدونن به ما این حرفا نمیاد، اما واسه اونا که حالا محرم براشون، نمیدونم، شاید هنوز هستن کسایی که هنوز محرم براشون یه مفهومی داره که البته نمیدونم تعدادشون الان نسبت به پارسال این موقع ها با تمام این اتفاقاتی که افتاده تعدادشون چقدر فرق کرده، به اونها باید بگم التماس دعا، خوش به سعادتتون که میرین روزه،
جاتون وسط بهشت، ما که دنیامون شده آخرت یزید، کیه ما رو ببره روزه؟ مجید آقا تو رو چه به روزه خودتی، گریه کن نداری ولی خودت مصیبتی، دلت کربلاست.
آره دلت کربلاست، دلامون کربلاست. میدونین چرا؟ میدونین واسه چی؟ به خاطر همونا که الان هیئتاشون پره و یه عده هم اونجا دارن میزنن تو سر و کلهشون که چرا مظلومشون 1400 سال پیش حقش ضایع شد، ولی اونایی که تو همون هیئتا جمعن و دارن فریاد میزنن و خودشون رو تیکه پاره میکنن و شاید خیلی از همونهایی بودن که جوونهای ما رو تو خیابونها میزدن، بله، خیلی از همونهایی بودن که ساچمه می زدن به چشم فرزندان ما، به چشم جوونهای ما، گلوله می زدن به کودکان ما و الان تو اون هیئت‌ها جمعن و یا ندیدن یا نخواستن ببینن که تو مملکت خودشون چه خبره. نمیخوان بفهمن که تو خیلی از مناطق همین مملکت جگرگوشه های همین مردم مدرسه شون یه مش چادر و کپره. نمیبینن، نمیخوان ببینن که نیمی از جمعیت ایران الان با طوفان گرد و غبار مواجهه که این روزا که میتونه مرگ رو براشون برمقام بیاره، که اون یارو والی خراسانشون اومده داره با زبون خودش میگه، با اصرار خودش و به این بهانه که از سادات صلحاست متولی مادام العمر گرونترین موقوفه های مملکت شده تا بهتر بتونه مملکت رو چپاول کنه. آخه تو کی هستی؟ کی گفته که تو باید متولی مادام العمر همچین موقوفه باشی؟ من بخوام همین جوری اینا رو ردیف کنم، این حرفا و این خبرها و اینها رو ردیف کنم، چندین ساعت باید حرف بزنم، شاید چندین روز یا هفته یا ماه. پس اجازه بدین از این حرفای تموم نشدنی یه نتیجه کوتاه بگیرم که ندیدن خیلی چیزها توسط بعضیها به معنی نبودن و عدم حضور اون واقعیت‌های تلخ در زندگی مردم نیست. همونهایی که گفتم، همونها که تو خیابونها باتون به دست بودن، همونها که زجه کودکان و جوانهای ما رو در می آوردن توی خیابون و حالا دارن سینه می زنن و زنجیر می زنن برای حسینشون در 1400 سال پیش، همونها فقط دارن خودشونو به ندیدن می زدن تا یادشون بره که مشکل اصلی چیه. بزنین خواهرها و برادرها، بزنین بر سینه و بر سر، بعدش هم بشینین اون پلوخورش های شفابخشتون رو بخورید و بعدتر هم کلاه انکارتون رو بذارید بالاتر تا یه روزی برسیم به هم. میرسیم به هم. شما هم جسارتن این روزاتون رو هیچ وقت یادتون نره، هیچ وقت فراموش نکنید. همین
سکوت قاتل نفس، صدام حبسه سینه ی غفت، پر از حرف ولی گنگ و بی صدا، خط خطی کاغذ و تموم سعی و عبد، کجا روزای قدیم ای از حس و فکر و شعر و عشق خالی شدی، نمیشه تو بی رویاهای دیروزه مثل شمع آب میشه و کم کم میسوزه.
سلام به همگی، حالتون چطور؟ من برگشتم، من فرشید منوی هستم، برنامه رو میخواییم دوباره شروع کنیم. اینجا ایستگاه فرداست، به این برنامه خیلی خوش اومدید. از حدوداً چند دقیقه پیش برنامه رو شروع کردیم و تا ساعت 9 شب به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند این برنامه رو همراه با شما هستیم امروز از رادیو فردا و امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. بریم ببینیم که دیگه این هفته چه خبرها بوده. خبرمبر زیاد بوده. بریم ببینیم تو این هفته‌ای که نبودیم دیگه چه خبر رو بوده با هم یک مروری به اتفاق بکنیم. برو بریم. ما که نبودیم، هفته گذشته نیلوفر حامدی، خبرنگاری که چندین ماه به همراه الهه محمدی به خاطر تهیه گزارش از مهسا امینی در بیمارستان در بازداشت جمهوری اسلامی به سر میبرند، رو به بیدادگاه نظام بردند و نیلوفر اونجا با صراحت تمام اعلام کرد به عمل کردش به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار میکنه. اینو گفتم همین اول برنامه بگم و درود بفرستم به چنین زنان شجاعی که حتی بعد از گذروندن این همه روز از زندگی پر ارزششون در زندان هم به نگفتن به دیکتاتور ادامه دادن و در داخل ایران هزینه میدن تا همین این نیمچه شعله اطلاع رسانی هم که توی کشور وجود داره خاموش نشه. اتفاقا در همین زمینه پیمان قاسمخانی، فیلمنامه‌نویس و کارگردان خوب کشورمون، توی یه مصاحبه‌ای داشت اخیراً، اونجا یه حرفای جالبی زده، بشنویم با هم.
من می‌خوام بگم این احساس به درد نخور بودن از اونجا میومد که یهو می‌دیدیم که چقدر ما از جامعه عقبیم. الان واقعاً دوران تیک انداختن و حرفای هوشمندانه زدن، اینکه آخه مثلا من اینجا گفتم که فلان مسئول مثلا با پراید ترمزش کار نمی‌کنه فلان، خیلی حرف زرنگی زدن، و اون بیرون مثلا اون شروین داشت این برایه رو میخوند. و میخوام بگم که اون الان تو این دوران دورانیه که شاید همه چی باید روتر باشه، یعنی که هنرمند اون شکلی میتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، و هم ما و هم اتفاقا سانسورچیامون چیزیم، آدمای کوچولویی بودیم که سر چیزای کوچولویی میجنگیدیم، و حس به درد نخور بودنم خیلی در واقع مزید بر علت شد که
یه موقع. بله، البته وقتی هنرمندی به این درجه شناخت از جامعه میرسه، هیچ وقت به درد نخور به حساب نمیاد از نظر مردم. مهم انتخابها و تغییر مسیرهای حیاتیه که امثال الهه، نیلوفر و پیمان رو پرتاب میکنه تو دایره مردمشون، و یه سریا که هنوزم خودشونو توی کوچه علیچپ گم کردن رو روز به روز از مردمشون دور و دورتر میکنن. اما ما که نبودیم، کلن ادیان چشم ما رو دور دیدن و افتادن به سوزوندن کتابهای همدیگه. اول که یه شهروند عراقی داره تابعیت سوئد رفت مجوز گرفت از پلیس که بره یه دونه قرآن و جلوی سفارت عراق بسوزونه. تو سوئد هم که خب آزادی بیان وجود داره و بجز آدمیزاد و اموال دیگران شما دیگه هر چی بخوای و میتونی بسوزونی، یعنی اینجوری نیست که بگن تو حق نداری کتاب آتیش بزنی و اینا. مجوز دادن و طرف خیلی شیک مجلسی رفت قرآن و سوزون، و عجیب این که سنگم نشد، این خیلی عجیب بود. حالا از اون ور تو عراق ملت ریختن تو خیابون، قیامت شد، رفتن به هر حال تو رسیدن به سفارت سوئد و اونجا رو آتیش زدن. بعد سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفت که سفیر سوئد رو نمیپذیره، و سفیر سوئد هم خب یه نفس راحتی کشید که ظاهرا فعلا قرار نیست بیاد در سایه نظام مقدس و همونجا تو سوئد موند. معظم لم یه منبر رفت که باید طرف به اشد مجازات برسه. حالا انگار مثلا کلاهش برای مردم و دولت‌های دنیا پشمی هم داره، الان همه میگن بله چشم منتظر دستور شما بودیم. سخنگوی وزارت خارجه هم وارد عمل شد که یه چیزی بگه، که یه چیزی گفته باشه، و اینجوری شد:
با تأکید و قاطعانه از دولت‌هایی که چنین اقدامات شرم‌آوری در جغرافیای اونها انجام شد، می‌خواهیم با قاطعیت و با جدیت و مسئولانه از تکرار چنین اقدامات شرم‌آور و خجالت آوری پیشگیری بکنن، و با مجرمانی که چنین اهانتی رو انجام دادند شدیداً و به سرعت برخورد بکنن، و یا این مجرمان رو در اختیار کشورهای اسلامی قرار بدهن تا مورد پیگرد قرار بگیرن.
آشه بابا بیا پایین، بچه سرمون درد گرفت. فکر کن کشورهای غربی هم بیان کسی که قرآن آتیش زده رو تحویل شما بدن که زارت اعدامش کنی. حالا از اون ور چند روز بعدش باز یک جوان دلاوری رفت مجوز گرفت در اقدامی تلافی جویانه، پرچم سوئد رو همراه با یک جلد تورات و یک جلد انجیل مقابل سفارت اسرائیل تو دانمارک آتیش بزنه. اصلا این چه چیز وحشت خرطوخریه؟ یعنی این شخص برای محکمکاری یه دونه عکس معظم لن با خودش برده بود، البته نه برای سوزوندن، نمیدونم چه به عنوان دکوری، هیچی دیگه. اینم آتیشش رو زد و تورات و انجیل هم به سرنوشت قرآن دوچار شدن. البته هنوز سریال سوزوندن کتاب‌های آسمانی همجوری ادامه داره، و دوباره یه جوان دانمارکی هم رفته بود به تلافی سوزوندن تورات و انجیل مجوز گرفته بود و دوباره قرآن آتیش زده بود، بعد اینا هم اینور تو نماز جمعه پرچم سوئد رو سوزوندن. خلاصه یه چیز اصلا یه چیز خر تو خر، شیر تو شیر، اصلا آتش بازی همینجوری ادامه داره. ما نشستیم تماشا میکنیم ببینیم پیروان کدوم دین بالاخره کم میارن. خدا خودش همه رو شفا بده، همه ما را آدم بفرماید.
آتش نشانی،
بله بله بله،
آتش نشانی،
بله بله،
آتش گرفتم افتادم از پا با ناتوانی، آتش گرفتم برقی زد و من زین بر نهانی، آتش گرفتم.
عجب سردی خود را گرمی زبانی، از کفت مده پرم بگو نشانی، نشانی خود را بگو که آید ماشین و مأمور آتش نشانی.
الو خانم نشانی تو کجاست؟ الو 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 خانم نشانی تو رو بدید.
خب خب خب، ما که نبودیم در هفته گذشته یه ویدیو از مدیر کل ارشاد گیلان اومد بیرون که خب داشتن با یه برادر حزب اللهی دیگه توی اتاق به صورت لخلخ با هم معاشرت و معاشقت میکردن دیگه، حتما در جریان هستین همتون. به مناسبت ایام محرم شیر تعزیه از یه طرف و اسب حضرت از طرف دیگه به خیابونها برگشتن و طبق آمار تعدادی از عرق‌خورا و همه چی بزنای مملکت به مدت چند روز توبه کرده مشکی پوشیدن. ضمناً پیام رسان بله اعلام کرد که بله جفپا وسط همه چت‌ها و پیام‌های کاربراش نشسته و داره رو کارشون نظارت میکنه و دعوا بین نیروهای انقلاب بر سر گردن نگرفتن نسخه جدید گشت ارشاد هم کماکان ادامه داره. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید برای ما تعریف کنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما eastgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام خدمت فرشید و سلطان و رایا. آقا من پسرم اسمش کسراست ولی تو خونه سلطان صداش میکنیم.
فرشید و سلطان، سلطان سلطان ها، ولی امیدوارم یه روز شعار ندن شاه سلطان علی سرنگونت میکنیم، شاه سلطان فرشید بر تخت مینشانیمت.
ولی حواسمون بهت هستا، اول هفته کل هفته برنامه داشتی، بعد کردیش 3 روز، بعد کردیش 2 روز، حالا 1 ساعت و نیمه هم برداشتی کردی 1 ساعت. حاج آقا اندالمومنین و سرهنگ و اخبار و همه رو کلن حذف کردی. نکن برادر من، نکن.
واقعا آدم نمیدونه به خاطر پارازیت بوده، به خاطر از آدم یه قدم جلوتر خودش نمیبینه.
خانم آقایون، در ادامه فیلم‌های عفیفانه که این روزا داره از زندگی مسئولین خدمتگزار مملکت در میاد، این بار قرعه خورد به اسم مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان و مؤسس کارگاه حجاب و عفاف آقای رضا ثقتی. یعنی روی کاغذ ایشون دیگه قاعدتاً باید اندل عفاف و ولتحارتین باشن. فکر کن هم مدیر کل ارشاد اسلامی یه استان باشی، هم مؤسس و بنیانگذار کارگاه حجاب و عفاف. اصلا دیگه حجم عفت ایشون از قابل بیان نیست. حالا یه ویدیو از زیست عفیفانه ایشون در اومد که اصلا برگهایم، رابطه جنسی با یک پسر جوان. بعد همین آقا ویدیوهاش در اومد که چطور برای حجاب و عفاف سینه به تنور میچسبوند یه زمانی.
باور ما و اعتقاد ما این هستش که مسئله حجاب و تقویت زیست عفیفانه بایستی توسط خود مردم هم راهبری بشه و هم مدیریت و پشتیبانی و ارتقا داده بشه.
بله، ارتقاتون هم دیدیم، زیست عفیفانتون هم دیدیم. اینا همونان که یه زنی روسری تو خیابون سرش نباشه میزنن تو سر خودشون که اینا میخوان لخشن. نه بزرگوار، این عز و جز زدن مسئولین حوزه عفاف و حجاب برای اینه که خودشون دقیقا فکرشون فقط هلهش کمر به پایین میچرخه و به قول معروف کافر همه را به کیش خود پندارد. جالبه که این بار در اقدامی نادر مسئولین به جای انکار کردن ایشون رو برکنار کردن. خلا مصب جوری هم بود که مثل چمدام شلیک به هواپیما نمیشد زیرش زد، حتی نمیشد گفت فیلم خصوصی بوده، چون به هر حال طرف همجنس بوده و مسئولین هم نعوذ بالله اصلا رابطه با همجنس براشون تعریف نشده. اوس محمود اگه یادتون باشه قبلا در این مورد یه توضیحاتی داده بود دیگه.
مطلقا ما در ایران ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم. در کشور ما چون این چیزی وجود نداره.
همه میخندن
در ایران این چیزا وجود در ایران چیزی اصلا وجود خارجی
بله. حالا اون که اوس محمود بود، ولی در این مورد جدید هنوزم ثابت نشده که استاد مدیر کل سابق قصدشون از این کار هم جنسگرایی بوده یا یک متد جدید برای گسترش زیست عفیفانه. در بیانیه برکناری ایشون وزارت ارشاد این برکناری رو به خاطر برخی حواشی اعلام کردن. دیگه ببین برای مسئولین این چیزا میشه حاشیه، منتها همین حواشی برای مردم عادی حکم اعدام داره. دیگه انقدر آشور بود که صدای مجلس هم در اومد و آقای محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جریان مدیر کل ارشاد گیلان اوج مصیبت است. نه آقا، اوجشو ندیدی هنوز، یعنی هنوز فیلمای بقیه مسئولین در نیومده، وگرنه این دیگه خیلی هم حالا خیلی چیز خاصی نبوده. مسئولین اوجهایی دارن که اصلا آدم سرش گیج میره. در ادامه این آقای نماینده گفتن هیچ پاسخی برای حزب اللهی ها نداریم، از رئیس جمهور درخواست میکنم به این موضوع ورود کند و وزیر ارشاد استعفا دهد. ببین هواپیما رو زدن انداختن 176 نفر رو کشتن، یکی استعفا نداد. حالا مدیر کل ارشاد یه فیلمی ازش در اومده، وزیر ارشاد استعفا بده؟ و چرا آخه؟ بعد پاسخی برای حزب اللهی ها نداریم یعنی چی؟ حزب اللهی که اصلا یکی از ویژگی هاش اینه که خیلی از اون قسمت مغزش استفاده نمیکنه. الان پاش بیفته از این مدیر کل ریاکار نظام دفاع هم میکنه، اون پاسخ نمیخواد که. شما ببین عکسای همین آقا رو ببین، 2000 تا عکس با برادران حزب اللهی داره، جوان حزب اللهی راضی، مدیر کل ارشاد راضی. دیگه چرا شما شلوغش میکنی؟ ها؟ شما به جای پاسخ به حزب اللهی ها باید توصیه کنید بهشون که مراقب باشن فیلماشون لو نره، اینجوری بهتره دیگه. به هر حال اینا همش به قول وزارت ارشاد حاشیه است. شما هر جا فیلمی در اومد به این حاشیه ها توجه نکنید لطفاً. بدونین مسئولین فقط نگران گسترش بیبندوباری و زیست غیر عفیفانه در جامعه هستن، منتها یه فشار کاری زیاده، گاهی به هر حال از این ور میزنه بیرون و کش زندگی عفیفانه خودشون در میره. من پیشنهاد میکنم مسئولین کم نیارن. یادتون باشه قبلا هم اون فیلم پرن دیدن برادر بسیجی تو دفتر خبرگزاری فارس که منتشر شده بود، اوشون به جانباز رسانه معروف شدن و جانباز رسانه لقب گرفتن. ایشون البته خب شدت جراحاتشون یکم بالاتر بود و احتمالا دیگه به زودی شهید زیست عفیفانه باید لقب بگیرن. بله، اینم وضعیت مملکت ما و زیست عفیفانه مسئولین.
گاپون شریفه، تو خود کاوی، خون تو پولت بوده گرفتی هاری، تو که مالدار پایین و بالا به مالی، تو کوچیکی نکار گلات کرواتی. گاپون شریفه، تو خود کاوی، خون تو پولت بوده گرفتی هاری، تو که مالدار پایین و بالا به مالی، تو کوچیکی نکار گلات کرواتی. وام بگیر رانت بخور بالا برو باش داراشو، شاید بیفته سارا جلو پات، خود ساخت ساختی این داستانو کجات، تو با نظام ریالی چون والا خواد دلاره، سیلی به کار کر بزن به نون تو تا چه چیپ ضعیف مدیری که روی خوش داره به هر شهروند و وطن هتل نیست بنگاه مست قتل کن تو جاده دیه بده برج داره پدرت فقیر جنس بخره شنار کارگر بکنش غرور داره بشکنش سر به زیر یا سر به تنش نباشه کیسه بوکس بزنش رینگ کردین ایران رو با میسم تو روزون یه تله حل معما مشکل تو سازمان اولابیش اختلاف ککشانی بین بالای و پایین اختلاف طبقاتی از مالی رسید به جانی حتی داروی گلابی حتی بیمار کرونایی حتی رأی حتی حبس حتی رفاه تو بند حتی ساز بی استعدادا که ستاره شدن حتی مدرک دکترا مهر خرید یه گوشش رئیس مدیر صاحب ناظر با ترفیع یه روزش گاوون شریفه تو خود گاوی خون تو پولت بوده گرفتی هاری تو که مالدار پایین و بالا به مالی تو کوچیکی نکار گلات کرواتی گاوون شریفه تو خود گاوی خون تو پولت بوده گرفتی هاری تو که مالدار پایین و بالا به مالی تو کوچیکی نکار گلات کرواتی
اوضاع خرابه.
چی شده؟
رئیس اداره ارشاد اسلامی و حجاب و عفاف هم تقش در اومد.
تق چیه؟
گوشت رو بیار جلو، گوشت رو بیار.
آقا؟
آره،
یعنی با یه آقای مثل خودش آده؟
تازه فکر کن این مسئول گسترش زیست عفیفانه بوده.
چرا قضاوت میکنی؟ شب محرم بوده، شب سیغش کرده بوده.
بابا طرف مرد بوده، مرد دوتاشون مرد بودن، میفهمی؟ مثل من و تو.
شاید تاریک بوده، فکر کرده زنیشه.
دیوونه ای؟
آره
آره، دیوونه ای دیگه، حواسم نه. راحت باش بسی
چی؟ تو چرا دیوونه نیستی؟ ها؟ جواب بده.
دیوونم به خدا دیوونم من.
خیلی عاقلانه با مسائل داری برخورد میکنی ها.
کی من؟
آره.
نه به جان خودم، من خول خولم. خیلی خول.
نکنه توی این ایام محرم تو هم شفا گرفتی صداشو در نمیاری. آره.
شفا گرفتم؟
این روزها همه شفا میگیرن. شما چطور؟ ندیدی مگه فیلماشو؟
نه ندیدم. چی شده؟
خیلی خوبه. میرن هیئت یه قلوب شربت میخورم و یارو پیشباره هاش همه در رفته ها. یه دفعه آب بندی میشه سالم سالم.
واقعا؟
آره. نمیدونی مردم چه سر و دستی میشکرم براشون. یکی بوستش میکنه، یکی بغلش میکنه، یکی لباساشو میکنه برای تبرک.
باز عفیفانه شد که اینجا.
چرا ما شفا نگیریم معروف بشیم؟ همه هم هی میان قربون صدقمون میرن لباسامونو میکنن.
یعنی میشه؟ یعنی
چرا نشه؟ فکر خانه پرستا میاد بوست میکنه لباساتو تیکه تیکه میکنه میبره برای تبرک.
هستم فکر کنم من میتونم ادای عاقلا رو درارم.
منم بلدم.
آره
میتونم. دکتر من خوب شدم. آب دسته رو خوردم، شفا گرفتم.
آب دسته چیه دیگه بابا؟ آب هیئته.
آره آب هیئت.
آره.
خدا رو شکر. معلومه دیوونه.
نه ادامه بده.
دکتر خانم پرستار من خوب شدم عزیزم. کجایی؟ دقیقاً کجایی؟
منم خوب شدم. بیا لباسامون رو بکن ببر برای تبرک لطفاً. ما خوبیم دیگه.
بقیل لبازی ها دیگه پاره نکن، خجالت میکشم.
بذار بیاد حالا بعدن چونه بزن دیگه. حالا اونو بعد.
چقدر من عاقلم.
دکتر بیاین ببینین ما خوب شدیم، شفا گرفتیم. شفا
ببین دردیه باشه تبدو.
اوزخی اینا چرا جدی گرفتن؟ ما چی کار کنیم الان؟
یه ربی الکی گفتیم ببین
الان پاره پورمون میکنم. دکتر کمک. دکتر هرچی میکشم از دست تو. یا
هرچی خود هرچی میکرم
یخنو برکن. بابا من شفا نگرفتم، من همون دیوونه یه
صابتم.
تو رو زیاد میبینم، هر روز خبر از تو میاد میبینم که حالت تو خوب نیست مثل خودم. من دیگه خسته شدم، هیچ به خیالم از رفتن جمع نشد، علاقم به تو کم نشد. با این که خودم میدونم تو این مسیر که سمتت میونی دستمو بگیر واسه یه دفعه عشقمو رو جدی بگیر
خب خانم آقایون، میخواییم بریم سراغ ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمویی، اما قبلش یه کوچولو جواد خیابانی نشنویم؟ سعید خودیه دیگه، پشت خط میمونه یه ذره. اول بریم جواد خیابانی گوش کنیم که لباس مشکیاشو پوشیده بود، رفته بود یه دونه از این برنامه‌های ویژه ایام محرم که واقعا از اون برنامه‌هاست که عطر جوراب هیئت و گلاب و اینا با هم توش دماغ آدمو جروواجر می‌کرد اینا.
آقا جواد یه دقیقه سکوت کردی بعد از گل ایران به آمریکا. چی بود؟
داستانای مختلفی داشت. خب اشاره شد که باید مثلا هیجان خودتو کنترل بکنی، تو نباید با هیجان گزارش بکنی.
عجب.
منم کنترل کردم، گزارشم هیجانی نکردم.
چرا؟
اما چه اتفاقی افتاد؟ آیا مردم اون شب تو خیابون نیومدن؟ خب گفته میشد که تو اگر اینجوری گزارش بکنی مردم میان تو خیابون میشه 8 آذر دیگه.
او
مثلا
او ببین اینا، ببین از کی، از چه سالی از تو خیابون اومدن مردم وحشت داشتن. اون بازی ایران و آمریکا 25 سال پیش بودا، ربع قرن پیش. از اینکه مردم به خاطر اعتراضم که نه، به خاطر شادی برد تیم فوتبال بیان بیرون وحشت داشتن. زشت نیست قدرت اول منطقه اینقدر بترسه؟ و زشت‌تر نیست قدرت اول منطقه از گزارش‌های جواد خیابانی بترسه؟ حالا من خیلی‌ها رو می‌شناسم وقتی جواد خیابانی گزارش می‌کنه صدای تلویزیون رو قطع می‌کنن. نمی‌دونم اصلا چرا اینا می‌ترسن.
8000 ایران استرالیا من گزارش کردم شلوغ شده. آخه اصلا ربطی به گزارش نداره به نظر من. گزارشگر بازی استرالیا هر انرژی
که تو جامعه منتشر
باور کن هر کس دیگری هم بود همون اتفاق میفته.
راست میگه. خب دیگه نهایتش میخواد بگه پاس پشت مدافعان خداداد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل. نهایت زورش همینه دیگه. دیگه خیلی بخواد جو بده میگه این غزال تیز پای فوتبال ماست. اینم ترس داره. یعنی اینا رو نمیگفت مردم از رفتن تیم ملی به جام جهانی افسردگی میگرفتن؟
خب اینا میدونی اینا همون تصمیماتیه که بعضن کسانی میگیرن که شاید درست تصمیم نمیگیرن.
از اون جملات اصیل جواد خیابانی بود واقعا. خب ولی راست گفت، تصمیمات کسانیه که درست تصمیم نمیگیرن. و کل مشکلات مملکت ما همینه دیگه جواد جان.
منم تو الان شما بازی ایران آمریکا رو
بذار.
حمید استیلی گل میزنه، صحنه اینطوریه دیگه. زرینچه کم تعدادن یاران آمریکا، استیلی هم هست، توپ سانت میشه، گل زده میشه. فقط من میگم گل، بعد از اون سکوته.
فرصت برای استیلی، یه ضربه سطحی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران.
بله، یعنی الان به قول اوس محمود مشکل مملکت ما گزارش های جواد خیابانیه؟ مشکل مملکت ما اینه؟ بعد جوادو ساکت کردین دیگه مردم نیومدن تو خیابون؟ آخ لامت سبا، اون وقتا که بیرون ریختن مردم اعتراضی نبود، از خوشحالی بود، از اونم میترسیدین؟ خب اسکندر کوچی رو میذاشتین گزارش کنه، یادتونه گزارشاشو؟ بازیکن تو زمین همه رو دریپ میکرد، پیرن و شورتشو از بس کشیده بودن پاره شده بود و داشت همینجوری میدوید، آخرش توپو میپرید رو هوا، این سوباسا میزد تو کنج دروازه. بعد اسکندر کوچی میگفت و گل. انگار شانسی توپ رفته تو گل، عجوبه‌ای بود تو خونسردی ها. خب اونو میذاشتین گزارش کنه، نه جواد خیابانی.
یعنی نذاشتن حرف بزنید،
جلوشو گرفتن، نگفتن نگو هیچی نگو.
کی؟
نمیدونم، نمیشستمش.
آخه الهی، اصلا جوادو وقتی سانسور میکردن که کسی نمیدونسته سانسور چیه. واقعا چیه قضیه؟ البته الان از مسئولین وقت صدا و سیما بپرسین اونا هم نمیدونن کی بوده ها، اصلا نمیدونن قضیه چی بوده. به قول امامشون اطلاعی ندارم، نمیدانم. شاید به همین خاطره که الان تیم ملی با تیمای درست حسابی دنیا بازی تدارکاتی نداره دیگه. والا بعیدم نیست ما رو بگی میگیم به خاطر تحریما و پول نداشتن برای پرداخت به تیمای بزرگ و مشکلات سیاسی با همه دنیا و نداشتن اسپانسر جهانی و از این جور چیزاست. شاید هم اینا میترسن خیابونا شلوغ بشه که نبی نائب رئیس فدراسیون فوتبال میاد اینجوری صحنه آرایی میکنه واس ما.
خب ببینید این تیما چون تو جام جهانی نیستن با تیمای بزرگ نمیتونن بازی کنن، ولی شما تو جام جهانی هستین با این تیمای بزرگ بازی میکنین، دغدغه اینو ندارین؟
نه بابا، تو جام جهانی با تیمای بزرگ بازی میکنین، دغدغه شو ندارین؟ ژاپن و کره تو جام جهانی نبودن؟ عربستان 6 تا از انگلیس خورد؟ خب چی میگی نبی؟ کجایی؟ بلش کن با. بریم سراغ سعید پیرمحمودی و ایستگاه ورزش، بیاد برامون ترجمه کنه بگه اینا چی میگن، اصلا کلا چه خبره تو ورزش ایران. برو بریم.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید پیرمحمودی، چطوری؟
سلام فرشید منافی عزیز، یه سلام هم خدمت شنوندگان محترم ایستگاه فردا در خدمتم.
خب چه خبره در ورزش ایران؟ یه ترجمه بکن بگو من چیکار کنیم با آقای خیابانی و آقای نبی و کل این ورزشی ها.
آقا من خودم هم حرفای اینا رو نمیفهمم، یعنی تو گوگل ترنسلیت میزنم و اینا ببینم اینا چی میگن، گوگل خودش داغ کرده از دست اینا. ببین فرشید، خب توی صحبتایی که الان شنیدیم، الان دیگه سال 98 تو اون جام جهانی فرانسه نیستش که مردم منتظر این باشن که حالا مثلا جواد خیابانی یه گزارش حماسی بکنه و مردم به خاطر بردن آمریکا بیان بیرون. الان دیگه واقعیت رو قبول کنن دوستان، الان مردم منتظر شکست تیم ملی هستن که بیان توی خیابون. این از این. ولی خب این آقای جوادخان خیابانی، این فقط یه بخش دیگه از حرفاش هم میاد به مشبرام گیر میده و بهش میگه که آقا تو رئیس جمهور من نیستی و اینا، و خب به خاطر همین یه سری رسانه ها اومدن گفتن آقا ممنوع کارش بکنید و این حرفا. بعدش هم یه سری هم زودتر رفتن به استقبال ممنوع کاری جواد خیابانی که خب در نهایت مدیر گروه ورزش شبکه استقبال سیما اومد گفتش که آقا فعلا، تاکید کرد و فعلا ممنوع کار نشده،
فعلا نشده، ممکنه بشه پس حالا.
ممکنه بشه بله.
خب دیگه چه خبره در دنیای ورزش در ایران؟
خب وزیر ورزش استعفا کرد. حالا نکتهش خیلی جالبه، این آقای حمید خان سجادی اومده گفته که به این دلیل که من خب بعد از اون سقوط هلیکوپترشون گفته آقا من یه مقدار مشکل دارم و عمل جراحی کردم و وضعیت سلامتیم ناجور و اینا، آقای مجلسی ها نامردا نذاشتن آب خوش از گلوی آقای سجادی بره پایین، اومدن گفتن نه داداش این حرفا نیست، تو اگه استعفا نمی‌کردی اصلا رئیس جمهور به ما قول داده بود تو رو برات می‌داره برکنارت می‌کنه. بعدش هم گفتن که خب اصلا به خاطر اینکه 3 تا کارت زرد گرفته بود، حالا به قول فوتبالیا 3 کارت شده بود، اصلا ماجرای استیضاحش کلا پرونده‌اش اومده بود و داشت اعلام وصول می‌شد
عجب.
و اینکه خب یه وزیر ورزش هم رفتنیه، باید ببینیم که چه کسی وزیر ورزش میشه. حالا اینم سرنوشت یه آدم ورزشی که اومد و وزیر ورزش شد.
خیلی خوب که اینطور. آقای مایلی کوهن هم دوباره شهرآشوب شهرها
دوباره پیشبینی هم کرده بود، گفته بود ازم شکایت میکنن، ترسی هم ندارم بابت اینکه ازم شکایت بکنم، شکایت
کردن.
بله آقای قلعه‌نویی شکایت کرد، فدراسیون فوتبال هم شکایت کرد از محمد مایلی کوهن. حالا باید منتظر باشیم ببینیم که چی میشه، پادرمیونی میکنن این وسط، یه کاری میکنن که
به خاطر همون حرفاش، به خاطر همون حرفاش که توی چند هفته پشت هم هی داشت به رگبار میبسن،
همون گروهبان و همون نبی چاخان همین حرفا دیگه ازش شکایت شد محمد مالی کار.
خب از استقلال پرسپولیس برامون بگو در چه وضعیتی هست؟
فرشید استقلال پرسپولیس که من فکر کنم ما تو این 2 سال گذشته یه خط درمیون اومدیم تو اسکای ورزش گفتیم آقا پنجرهشون باز شد، پنجرهشون بسته شد، منظور همون پنجره های نقل و انتقالاتی شد دیگه، لولای این پنجره ها اینقدر دیگه خراب شد دیگه، عرض شده. خب الان پنجره استقلال که بسته شده، اما جدیدترین اتفاق واسه استقلال پرسپولیس اینه که آقا حسابای بانکیشون هم بسته شد.
ای بابا،
یعنی دیگه اصلا وا ویلا دیگه، حالا ببینیم این حسابای بانکی چقدر باز و بسته میشه تا به همون سردوش پنجره ها دوچار بشه. ولی خب دیگه لیگ داره تقریبا هفته دیگه لیگ شروع میشه، اصلا استقلال هم بازیکن نداره فرشید، از این طرف دیگه هم نمیتونه اون بازیکنه که داره هم قراردادشون رو ثبت بکنه، یک وضعیت ناجوری. از اون طرف هم آره رقباشون هم تو آسیا دیدید دیگه، همه با لب و لوله کنیم و بگیم چه قراردادایی بستن.
من میگم کلا به پنجره ورزش ایران رو ببندیم، بیایم بریم سراغ رفقای خودمون، مسی و رونالدو و امباپه. و از امباپه چه خبر راستی؟
اصلا نمیگم آقا، اصلا من نمیدونم چجوری باید لبم و چجوری با لوله کنم، چجوری بگم. حالا بیا یه تمرینی میکنیم دیگه. آقای کلیان خانه امباپه نمیخواد پاریس سن ژرمن بمونه، البته گفته میمونم آقا، یه سال دیگه قرارداد داره، ولی گفته که آقا من میخوام سال دیگه که قراردادم تموم شد تمدید نمیکنم، به اون بازیکن آزاد میخوام برم. همون خب میدونیم دیگه مقصدش رئال مادرید، توافق هم کرده. حالا باشگاه پاریس سن ژرمن که خب اینقدر دیگه برای این آدم هزینه کرده و اینا، گفته نداداش اینجوریا نیست، اصلا یه ما میذاریم تو نیمکت، یا باید بری با تیم دوم تمرین بکنی، یا اینکه تو همین امسال تابستون خداحافظ بای بای، یعنی باید بری. خب میخوان به هر حال از این طریق پول در بیارن دیگه. اما نکته جالب لبلولهیش اینجاست فرشید، باشگاه الهلال عربستان ناقابل اصلا خیلی هیچی مفت،
هیچ
300 میلیون یورو گفت آقا ما فقط میدیم به باشگاه پاریس سن ژرمن که رضایت نامه‌شو بگیریم. حالا عددو دیگه من نمیدونم واقعا چجوری باید بگم، اونم خیلی ناقابله ها. گفته بابت یک سال 700 میلیون یورو بهت میدیم.
اوه
مفت.
یعنی عملا مو آره چیزی نیست، یعنی کلا ببین 1 میلیارد یورو گذشته وسط دیگه،
فقط برای یه سال. بله
گذشته وسط که اونو آزاد کنه، اون بقیه‌اش هم بده 300 تا اینور 700 تا اینور، 1 میلیارد یورو.
بعد من دوباره بذار یه لحظه پنجره ایرانو باز بکنم، بعد آقای تاج میاد میگه که چی قرارداد باید شما ریالی ببندین.
ببند
یعنی اصلا نمیذاره بازیکن و مربی خارجی که بیان دلار بگیرن.
بسیار خب فکر کنم دیگه ببندیم ها، با این عدد و رقمی که گفتی
ببندیم. من خودم دپرس شدم،
خیلی هوا گرم شد اصلا واقعا
دیگه نمیتونم ادامه بدم، آب قند لازم دارم.
بریم آره آبی بزنیم به سر صورتمون با این عدد و رقم. ممنونم ازت سعید فیرمحمودی عزیز، با خدا بزی میکنم.
تو که میگی بتمنم، میدونی قطعنم، من خود بتمنم، آخر این ختمنم، میدونی عطمنم که سلی قطمنم. اونا که منو خط زدن کمتر از حد من، حواس و پرت من، بالا میره پرچم نمره صد من، بیشتر از حد من،
با سلام اکبر هستم، میکروفون طلا. به خبری که همکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. موسی قزنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره برخورد با بازیگران به خاطر برداشتن حجاب اجباری گفت احکام میت‌شویی و کلاس‌های روانشناسی برای کسانی که مقدسات را به استهزا می‌گیرند هیچ اشکالی ندارد. او افزود این افراد دین و اعتقادات مردم را تغییر نکنند تا تحقیر نشوند. در این رابطه اتحادیه صنف مردشور، مردبر و گورکن کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام آن را توهین به خدمات بی‌شائبه و بهداشتی این صنف دانست. در بخشی از این بیانیه آمده است اعضای این اتحادیه سالهاست با شستن بدون چشم داشت اموات مردم خدمت بزرگی به جامعه کرده، به طوری که مطالعات نشان می‌دهد اموات ایرانی به میزان زیادی از اموات سایر کشورها تمیزتر و پیش همه عزیزتر هستند. از سوی دیگر تعدادی از حزب‌اللهی‌های کشور نیز با تجمع در برابر قوه قضاییه درخواست کردند با این افراد حرمت شکن به گونه‌ای برخورد شود که خودشان مردشور لازم شوند، نه اینکه بروند راست راست بایستند مرده بشورند. این افراد در پایان ضمن به آتش کشیدن عکس تعدادی زن بی حجاب با شعار وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم داد به سمت صف توزیع قیمه هیئت عزاداری محل حمله ور شدند. پایان این بخش کوتاه خبری.
اما این هفته یه خبر جنجالی هم درباره پیامرسان داخلی بله داشتیم. اسمش بله است دیگه حالا این پیامرسان. خبر چی بود؟ خبر این بود که بله هم بله اونجا کارمندان نشستن پشت سیستم و دارن چتای مردم رو میخونن ببینن یه بار مثلا محتوای ضد اخلاق و ضد نظام و ضد معظم له و ضد سپاه و اینجور چیزا خلاصه رد و بدل نشه. اگرم رد و بدل میشه خیلی سریع فوری انقلابی به مقامات بالادستیشون اعلام کنن تا حساب طرف رو برسن. ماجرا اینجوری بود که یه عکس از یه مانیتور یکی از این کارمندای پیام رسان بله منتشر شد و اونجا این چتای مردم توی گروه‌ها مشخص بود. البته خود این خبر خب زیاد عجیب غریب نبود چون بالاخره این حجم گسترده خرید و فروش وی پی ان تو کشور برای استفاده از پیام رسان‌های امن خارجی نشون میده که مردم چقدر به پیام رسان‌های داخلی اعتماد دارن. دیدین تو واتساپ یه پیام میفرستین چجوری میشه؟ اول یه تیک میخوره یعنی ارسال شد، بعد میشه مثلا دو تا تیک یعنی که به دست طرف هم رسید، بعد اون دو تا تیک آبی میشه یعنی خونده شد تمام شد پیکارش. خب این کار توی پیام رسان های داخلی نشدنیه چون باید یه تیک بخوره یعنی ارسال شد، تیک دوم رو بخوره یعنی رسید به دفتر پیام رسان، تیک سوم رو بخوره یعنی رفت وزارت اطلاعات، تیک چهارم یعنی رفت سازمان اطلاعات سپاه، تیک پنجم یعنی رفت سازمان اطلاعات فراجا، بعد همه این تیکار یه بار دیگه تکرار بشه یعنی خونده شد و موردی نداره، بعد میرسه دست طرف مقابل دوباره تیک میخوره. خب همین تیکا رو بخوام بذارن میبینی یه سلام فرستادی 60 تا تیک خورده جلوش دیگه. حالا درسته تیکا رو نمیذارن ولی مردم خبر دارن اون پشت مشت چه خبره دیگه. حالا موضوع جالب تو این قضیه بله این بود که اومدن بیانیه دادن و تایید کردن که پیام ها رو میخوندن. عجیبن غریبا آقا خانوم اینا تا همین یه سال پیش کلا همیشه همه چی رو تکذیب میکردن. من نمیدونم چی شده، تکذیب دونشون پر شده، دستگاه تکذیب پراکنیشون خراب شده، قطعاتش تو تحریما گیر نمیاد، چی شده نمیدونم، ولی خیلی با ابهت اومدن اعلام کردن که برای کانال ها و بازوهایی که به صورت عمومی در دسترس هستند بله از الگوریتم های خودکار برای آنالیز پیام ها برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه استفاده میکند. معنی خودکارم فهمیدیم، یه نفر میشینه پشت سیستم دونه دونه پیام‌ها رو میخونه میشه الگوریتم خودکار دیگه. وقتی دوربین هوشمندشون برای مبارزه با بی‌حجابی برادران پشمالود بسیجی مستقر در خیابونا هستن که تو خودروهای ملت رو دید میزنن با قلم خودکار شماره پلاک مینویسن، خب الگوریتم خودکارشون هم میشه همین دیگه. بله 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 رو گفت و ما هم باور کردیم. ولی واقعا اونایی که دارن این پیام‌ها رو چک میکنن هم کار سختی دارن ها. و فکر کن نشستی میبینی مثلا چه میدونم یکی برای یکی دیگه نوشت خیلی وقت کتلت نداشتیم ها، خب این طرف چجوری بند خدا بفهمه این توهینه نیست، چجوریه داره درباره غذایی به اسم کتلت و اینکه واقعا دلش حواس کتلت کرده حرف میزنه یا داره حرفای ضد نظام و تهدید به حذف فیزیکی سردارای نظام میزنه، چجوری میشه؟ یا مثلا میبینی تو چه میدونم توی گروه همه دارن مینویسن ادسپلو با ماستش بوسه به دست راستش، خب اون الگوریتم خودکار یا همون اپراتور ریش و پشمی که نشوندن اونجا این چجوری تشخیص بده حرفشو خوبه این بده چجوریه؟ ذهن آدمو گرفتار چه چیزایی میکنن تو رو خدا با این کاراشونا. ولش کن شهرام جان یه موسیقی پلی کن فضا از این حالت بله زدگی در بیاد اصلا حالم دگرگون شد به خدا.
زیاد شنیدیم این مصرع زیبای حافظ رو که واعظان که این جلوه بر محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. این روزا پخش شدن یه ویدیو از اندرونی یه مدیر ریاکار از یه طرف خیلی از ما رو عصبانی کرده و از طرف دیگه آدم قصه گذشته رو میخوره، گذشته که توش اینترنت یا نبود یا اگه بود آنچنان گستره ای نداشت که بخواد به چنین افشاگری هایی منجر بشه. چند دهه است که در اندرونی های آدم های جلوگر محراب ها و منبر ها اتفاقاتی افتاده که هر کدومشون میتونست در یک جامعه جریان ساز بشه. پشت دیوارهایی آدمهایی رو کشتن و حتی گردن هم نگرفتن، آدمهایی رو شکنجه کردن و کسی ندید و نشنید، و توی خفقان و شکستن فریادهای سوگوارانه مردمانی در غربتی عظیم در پی اثری از عزیزانشون از این گورستان به اون زمین دور افتاده می رفتن تا ردی بگیرن از اون خاطره دور از دست رفته. اون موقع ها اینترنت و شبکه های مجازی نبود تا با چند تا کلیک بتونیم به عمق تباهی و سیاهیشون پی ببریم. حالا اما هست، و هر چقدر هم که ببندن، فیلتر کنن، تهدید بفرستن، حقیقت در قالب اون پیکسل ها و فایل ها منتشر و منتقل میشه و میمونه در تاریخ، و این چیزی نیست که بشه جلوشو گرفت. و به همین دلیله که باید گفت ما، تک تک ما، در بست آگاهی و دانایی بین اطرافیان خودمون مسئولیم، تا بدونن اگه دفاع میکنن دارن از چی دفاع میکنن و اگه مخالفن چه چیزی رو برای مخالفت انتخاب کردن. انسان مسئول یعنی کسی که بدونه و بفهمه و برای فهمیدن دیگران تلاش کنه. تنها امید بشریت برای نجات از باطلاق نادانی و ناتوانی انسانی که غضب کنه به ظلمی که داره به هم نوعش میشه، که روزگار تیره و تار مردمش براش تلخترین تصویرها باشه و سرخم نکنه جلوی گرد و خاک کسایی که از رئیس بودن و بالا نشستن فقط حمل لقبهای پرتمطراق و عنوانهای دهان پرکن رو یاد گرفتن و دستهاشون به خون آدم ها آلوده است.
ما که دم از دین و ایمان امام حسین میزنیم اینجوری هست بایوان دیگران. اهل بیتتون گفتن روز مردم رو شب کنیم، ریشه شما ریشه مردم رو سوزونده. برو آقا، برو
شعرمون مهر غضب خورده رئیس، روزگارمون به شب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس. غم و بال دل تنگمون شده، زندگی میدون جنگمون شده، همه از هم دیگه غافلن رئیس، دوستامون شریک غافلن رئیس، دوستامون شریک غافلن. ما رو به نداشتن عادت دادن، اونا که دست رفاقت دادن، خانمون بدجوری
شبام سحر نداره، جوونیمو کشتن نیازی به ارشاد نداره، همه باورامو کشتن، اصلا دشمن کدومه؟ ببین ازم رفیقن اینا با اجنبی و دشمن، واسه حفظ قدرت یه حدیدی جنگ را انداختن و واسه طبیعی جلوه دادنش بچهشونم کشتن. مسئولین کودن گنده یه مملکت یه کارایی میکنه که ببین همه کم آوردن. شیطان میخواد توبه کنه ریخته همه کرکاش از دست آدمایی که مرده توشون وجدان. تو روی شهدامون من یکی شرمندم، وطنم و قایم کردم پشت همه بغزام. حاجی اینجا دارن همه جوونا رو میدرن، تو صورت ناموسم هم بیرحمانه میزنن، میزنن مشت به سر مادر مظلومم، همونا که دم از عدالت تعلی میزنن. وطنم شهر شهر خون و لال زاره، سرنوشت درختامون چوب پای داره. قسم به خدا این خاک پاره پاره، اینجا دیگه جای واسه دلخوشی نداره.